أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: إن حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة، وإن حقيقة الشقاء أن يختم عمله بالشقاء. روز چهارشنبه است و تذکری اخلاقی، اون هم با بهره‌گیری از کلمات نورانی اهل بیت و با استفاده از مجموعه آموزه‌های دینی. انسان‌ها در طول دوران زندگیشون، یعنی از تولد تا وفات و رفتن از این عالم، به چهار دسته تقسیم می شوند. دسته نخست که سلسله انبیا و اولیاء الهی را تشکیل می دهند، انسان هایی هستند که از آغاز خوب زندگی کردند، از نظر ایمان، تقوا، زهد، پارسایی و تا پایان راه هم این منهج را ادامه میدن، بلکه رو به کمالند. این یک دسته. دسته دوم انسان هایی هستند که از آغاز، مقصودم از آغاز یعنی اونجایی که تکلیفی متوجه اونها بوده، تا پایان عمر شر محض بودند، نه خیرشون به مردم رسیده، نه به خودشون رسیده و نه توانستند جلب رضایت ذات کبریایی حق تعالی بکنند. اینها هم وضعشون روشن، اشرار عالم کم نیستن و جای جای تاریخ نام و نشانی از اینها هست، چه در عصر پیامبران الهی، چه در عصر امامان معصوم ما و چه فی زمان ناهازا. اینا کم نیستن، شرورن و برخلاف انبیاء و اولیاء الهی که روز به روز به کمال بیشتر صعود می کنند، اینها شر و بدیشون روز به روز رو به افزایش است. این هم دسته دوم. دسته سوم کسانی هستند که بخشی از زندگیشون خیلی ارزشمند زندگی کردن، هم کرامت انسانی خودشون را حفظ کردن، هم به جامعه خدمت کردند و هم محبوب ایندالله بودند، به اوامر الهی ترتیب اثر دادند، به نواهی الهی ترتیب اثر دادند، منتهای مراتب یک بار شیطان بر اینها غلبه کرده است و غلبه شیطان همان و از راه منحرف شدن همان و دچار حبط عمل شدن همان و پایان راهشون شده پایان راهی که به تعبیر این روایت یختم عمله بالشقاء. خیلی آبرومند بودند، عزتمند بودند، مردم یه حساب دیگری رو اینا باز میکردند، ولی یه مرتبه در یک وادی افتادند که این وادی مردم را دچار بهت و ناباوری کرد و خودشون هم موندند که چه شد، چه اتفاقی رخ داد. این هم دسته سوم. دسته چهارم کسانی هستند که به تعبیر روایتی که امروز بعد از این روایت محضرتون عرض میکنم، اینا عملی که انجام میدادند عمل اهل نار بوده، یعنی گویا ساخته شدن برای جهنم. قالبگیریشون با این رفتاری که از خودشون نشان میدادن قالبگیری اهل دوزخ بوده، منتهای مراتب توفیق خداوندی شامل حالشون شد یا میشود و پایان خوشی و سرانجام خوشی و فرجام خوشی سراغ اونها میاد. اینها هم نمونهشون ما در تاریخ کم نداریم که به قول پیامبر یا یکی از اهل بیت، عملهم عمل و اهل النار و هم اهل الجنه. خیلی عجیب، عملشون عمل اهل نار است ولی هم اهل الجنه. هم اهل الجنه یعنی چی؟ یعنی پایان راه، عاقبتشون به گونه ای شده که اینا بهشتی هن. به ظاهر شما نگاه میکنید اینا عمل اهل نار انجام میدن، چرا؟ چون عمر آدمی از لحظات تشکیل شده، لحظه 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 ما الان از لحظه که شما وارد اینجا شده اید مسجد تا لحظه که بیرون تشریف برید، این لحظه لحظه از عمر ما کم میشند. ما عمرمون رو به کاهشه، رو به افزایش نیست، واقعا اینطوریست. شما یه پارسال کجا، امسال کجا، 10 سال قبل کجا، امسال کجا، 40 ساله شده 50 ساله، 50 ساله شده 60 ساله، 20 ساله شده 30 ساله و هاکذا. عمر ما را لحظات تشکیل میدهد. هنر آدمی باید این باشد، اون آخرین لحظه‌ای که ینجر رو الی الموت، اون به خوبی تمام شد. اگر اون به خوبی تمام شد، این کسی که عملش عمل اهل نار بوده هو اهل الجنه. این کلی ماجراست که محضر مبارکتون عرض میکنیم. خوشا به حال کسانی که ما کم نشنیدیم، شما هم کم نشنیدی، بر بالای منبر وعظ و خطابه همونجا میفته زمین. چقدر خوب در حال نماز شب، در حال نماز صبح، در حالی که رفته در خانه یه مستمندی که 4 تا دختر داره جهیزی میخوان، ما در حالات این افراد خیر داریم این موارد، رفته اونجا که بگه این دختراتون چقدر جهیزی میخوان، دم در زده، زنگ زده، همونجا افتاده، همونجا افتاد. آخر لحظه یختم بالخیر. گرچه این آدم حالا کار خیرم زیاد انجام داده، ولی هنر اون پایانه. میگن معمولا موقعی بعضیا نامه که بهشون میدن بالای نامه و پایین نامه نگاه میکنن، وسطاشو خیلی نگاه نمیکنن، اون پایین درخواست چیه؟ چون گاهی روزه خونده توش، گاهی هر شبت خدمتون میگه که تعریف و تمجید کرده، از طرف میگه اینا من نمیخوام، این چی میخواد بگه، این چی میخواد بگه را آخرش مینویسن. خدای متعال میخواد بگه آخر کارت چی میخوای بگی با من، کارت چیه؟ اون کار چیه را خدا نگاه میکنه، اون کار چیه؟ سوگیری و سمگیری، سوگیری اهل ناره یا سمگیری و سوگیری، سوگیری اهل بهشته. میگه من اونو میخوام جواب بدم. خیلی مهم اینا دوستان. این حقیقت السعاده، کلام مولا امیر المؤمنین، این حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده. حقیقت سعادت و خوشبختی اینه که کار انسان به سعادت ختم شود. گاهی ممکن آدم اگر 90 سال عمر کرده، 99 سال و بفرمایید یک روز رو، که یک روز رو اگر 12 ساعت حساب کنیم، 12 ساعت و 59 ثانیه را اگر به خوبی گذرانده باشد، ولی اون یک ثانیه آخر مسیر دیگری و ها کذا بالعکس. ان یختم للمرء، این است که کار انسان به سعادت ختم بشود. و بدبختی حقیقی و این حقیقت الشقاء ان یختم عمله بالشقاء، پایان مهمه. یه شعری شاعر دارد، شعر جالبی است: می و مستوری و مستی همه بر عاقبت است. می و مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه حالت برود. کس ندانست که آخر به چه حالت برود. لذا یکی از دعاهایی که تأکید شده بعد از تقریبات نمازتون، یعنی بعد از نمازتون بخوانید، خیلی هم سخت نیست. این دستا را بلند میکنید: اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این دعا تکرار کنید. خود این دعا خدا مستجاب میکند: ادعونی استجب لکم. این دعا کمک میکنه که یختم للمرء عمله بالسعاده. تعبیر امام صادق علیه السلام دارن، اون تعبیرم تعبیر عجیبی است. میگه آخر خطی شیطان رو گردنتون سوار نشه. میفرماید: من لم یکن له واعظ من قلبه، کسی که نصیحت کننده ای از درون نداشته باشد، و زاجران من نفسه، و من کننده ای از درون نداشته باشد، نه نصیحت کننده دارد. چون اون تعبیر امام جواد فرمود که المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه. میگه کسی که واعظ و نصیحت کننده درونی و بازدارنده درونی نداشته باشد، ولم یکن له مرشدون، راهنما هم ندارد، نه خودش واعظ خودشه، نه خودش بازدارنده است، واعظ خودشه یعنی نصیحتش کنه مرتب، این خیر است این بد است، زاجر منش کنه، این نه نرو، ولم یکن له مرشد، راهنما هم نداشته باشد، این مهمه. این می شود همون عاقبت به شری انسان: استمکن عدوه من عنقه. استمکن عدوه من عنقه، یعنی دشمنش تسلط پیدا می کند. مقصود از دشمن در اینجا کیه؟ ایوال شیطان. دشمنش بر گردن او تسلط پیدا می کند. کسی که نه خودش نه راهنمایی هیچ ندارد، تا او را به خوبی ها امر کند و از بدی ها پرهیز بدهد، نتیجهش این می شود: استمکن عدوه من عنقه. این یه نکته دیگری که خدمت دوستان فاضلم عرض بکنم، اون نکته ایست که عرض شود که در قرآن وجود داره، خیلی جالبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقوا را رعایت کنید، ولا تموتن الا وانتم، مواظب پایان راه باشید، مسلم از دنیا بروید، مسلمان از دنیا بروید. ما داریم فی سلکنا سالیانی در همین حوزه درس خوندن، زحمت کشیدن، ولی سر از کلیسا در آوردن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته الا وانتم الا تموتن الا وانتم مسلمون. اون روایتی که گفتم پیغمبر فرموده اینه، دوستان با من باشن. ان العبد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان العبد لیعمل عمل اهل النار. آدم موقعی که نگاش میکنه میبینه یعمل عمل اهل نار، یعنی کارش کاری نیست، لذا راهش هم گاهی نمیدیم، باشم بد برخورد میکنیم، اینو راه ندید به مسجد. و انه من اهل الجنه، عجیبا این انه من اهل الجنه، یعنی به پایان نگاه کنید، یعمل و عمل اهل النار و انه من اهل الجنه و انه یعمل و عمل اهل الجنه. و گاهی از اوقات طرف نماز شمش ترک نمیشه، صدای گریه و ناله و فریادش بلنده. شما لشکریان عمر سعد نگاه کنید با لشکریان سید سالار شهیدان، خیلی تفاوت بینشون نبوده، اینا هم مشغول نماز بودن، اونا هم مشغول نماز بودن. و انه یعمل عمل اهل الجنه و انه من اهل النار، پایان نگاه کنید. بعد می فرماید و انما الاعمال بالخواتیم، اعمال به اون مهر آخری است. امروز خیلی یا حی یا قیوم داریم. بله، چرا جرأت نکنید؟ شما موقعی که ما تو وسط بحثیم رشته بحث پراکنده میشه میگیم حرف نزنید، همینجا که نمیگیم. احسن. بله، خب چه نتیجه‌ای میخواستید بگیرید؟ گول شیطان آدم نخور. آقا مواظب باشید فرمایش ایشونو گوش بدید، واقعا درست بفرمایید. پیامبر در یه جایی فرمود که اذا اراد الله به عبد خیرن، این نکته خیلی جالبه، اذا اراد الله به عبد خیرن طهره قبل موته، قبل از اینکه بمیرد خدا او را پاک میکند. اذا اراد الله به عبد خیرن طهره قبل موته، قیل ما تهوره العبد، این چنو پاکیست که خدا او را پاک میکند؟ قال عمل صالح یلهمه ایاه، عمل صالحی تو اون پایان کار خدا بهش الهام میکنه، حتی یقبضه علیه، یعنی قبل از این که قبض روح بشود خدا تو اون لحظه، یعنی یه دست اشاره میکنه به بچهش، میگه این پولی که اینجا من گذاشتم بین فقرا بفرمایید تقسیم. و کم له من نذیر من اعمال الخیر، یکیش اینه، میگه طهره، یعنی خدا مثلا چیکارش میکنه؟ میگه خدا این کارو میکنه، لطفی که در حقش میکنه الهام میکنه به او یه کار خیر انجام بده. این هاست. امیدواریم خدای متعال پایان راه ما را پایان سعادت قرار بدهد و نه شقاوت. شاید در این محضر شریف، محضر علما عرض کردم، دسته عزاداری روز تاسوعا بود، عاشورا بود، آمدن خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. اون رئیس دسته آمد خدمت مرجع و گفت که یه دعایی که خودت تو زندگی مرتب انجام میدهی ما هم یه دعا بیشتر نمیخوام، این یه دعا را انتخابش با خودته، یه دعا. آیت الله بروجردی دستا را بلند کرد، گفت اون چی که من میگم شما آمین بگید. خدا یا عاقبت ما را ختم بخیر بگرد. خیلی مهمه، گاهی اینقدر سختی طلبگی میکشیم، سختی گرسنگی میکشیم، مشکلات، توهین هایی که این روزها باب شده و حریم و حرمت روحانیت را دشمنان نشانه گرفتند، ولی میبینیم به جای استقامت، به جای بردباری، گفتم اون جمله را، گفتم که عزیزی آمده بود خدمت بزرگی و گفت که آب روحانه، این مربوط به الان نیست، چون در طول تاریخ روحانیت مورد حجم بوده، چون دین مورد حجم بوده، هر جا دین مورد حجم بوده روحانیت هم اونجا مورد حجم بوده. موقعی که شعار زن زندگی آزادی را میدن که حالا بعضی خودی ها میخوان اینا بگن مال خودمون، ما هم همین شعار رو میدهیم، اونا هدفشون چیز دیگه است. عزیز من، آزادی اونا همین است که میبینید. بله، آزادی در چارچوب مقررات اسلام که کسی دعوایی باش نداره. اینو میخوام عرض بکنم محضر شریف دوستان که گاهی توجه داشته باشیم که تحمل کنیم. ها، اونو میخواستم بگم. گفت تا خیلی توهین میکنن، گفت مثلا شکمبه گوسفندم رو سر شما ریختن، گفت نه، گفت پیغمبر شکمبه گوسفندم رو سرش ریخت. حاشیه میزنی برای این مطلب؟ این حالا باش خالم بریزن اینا، میخوام بگی که پیغمبرم که رهبر ما، پیشوای ما، مقتدای ما بوده، اونم آرام نذاشتن پیغمبر را. ساحر، مجنون، اینا قرآن نگاه کنید، قرآن داره میگه به پیغمبر اینا میگفته، هنوز به من و شما ساحر نگفته، مجنونم نگفته. میخوام بگم که اگرم تازه بخواید مقایسه کنیم مثل پیغمبر دیگه. بله، میخوام بگم یه وقتی پشیمون نشیم از اون چه که کاشته ایم. این نکته مهم. نکته ای که امروز در تفسیر محضر دوستان فاضلمون میخوایم عرض بکنیم، یه نکته ادبی که البته بحث امروز ما عمدتاً بخش مهمش ادبی است. آیه ای که ما در جلسه گذشته محضر شریف علمای اعلام بیان کردیم، بیان دشمنی یهود با حضرت جبرائیل بود. قل من کان عدوًا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کسی که دشمن جبرئیل هست و در واقع دشمن خداست، بهش بگو که جبرئیل کاری نکرده، او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو فرود آورده. چرا با جبرئیل سر دشمنی داره اینا؟ جبرئیل کاری نکرده، مأمور الهی است، در حالی که تصدیق کننده کتب آسمانی است. این قرآنی که آورده، جبرئیل هم آورده، این میگه تورات هم هست، انجیل هم هست، زبور هم هست و امثال ذالک. عرشبت که و هدایت و بشارتیست برای مؤمنان. خب ما اون روز نکاتی را گفتیم. نکته‌ای که امروز میخوام عرض بکنم سوال این است که ما در ادبیات خونده این که عرشبت محضر شما بین که جمله شرطیه چی میخواد؟ ایو الفضلاء المعاصرین جزا میخواد. قل من کان عدوًا لجبریل، بعدش میگه فإنه نزله على قلبك. سوال، آیا فإنه نزله على قلبك به تعبیر روشنتر آیا این جواب شرطه؟ ادبا اگر اینجا باشن میگن نه این جواب شرط نیست، جواب شرطه هنا محذوف. پس بنابراین اونی که در اینجا وجود دارد عرض شود خدمت شما به این که علت جزای محذوف و جواب محذوف است. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك. عبارت واقعیه ماجرا این است، قل من کان عدوا لجبریل لا معنا لعداوته. چرا؟ علت لا معنا لعداوته چرا؟ فإنه نزله على قلبك. این علت جزاست، خود جزا نیست، جزا همون لا معنا لعداوته هست. روشن شو؟ پس بنابراین عبارت فإنه نزله على قلبك جواب شرط نیست و جواب شرط محذوفه، لا معنا لعداوته. گویا آیه اینطوری بوده، من کان عدوا لجبریل، خود میفرمایند لا معنا لعداوته، این جوابش، من کان عدوا بفرمایید لا معنا لعداوته. چرا لا معنا لعداوته؟ علت جزا، فإنه جبریل گناهی نکرده، نزله على قلبك، او مأمور بوده قرآن را بر قلب تو نازل کنه، چرا دشمنی با جبریل می‌ورزید؟ همونطور که در متون یهودی متاسفانه دیده می‌شود با جبریل رابطه خوبی ندارن. توضیح میدم خدمتون چرا ندارن. بهش میگن ملک خوشنامی نیست. اون روزم عرض کردم خدمتون، گفته بودن اگر میکائیل آورده بود ما میپذیرفتیم قرآن را، ولی چون جبرئیل آورده نمیپذیریم. میگن این ملک قهر و جنگ خداست و در تخریب پایه‌های اساسی و زیربنایی یهود نقش مهمی داره، چون موقعی که پیغمبر خاتم بیاد دیگه بفرمایید ان الدین عند الله ال و من یبتغی غیر الاسلام دینن اونم با علم و آگاهی فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. میگن اصلا کار ما رو خراب کرده این جبرئیل. علت خراب شدنشم عرض شد خدمتون همین که عرض کردم، گزارش جبرئیل. صاحب مجموع البیان که اون روزم اشاره کردم الان بخونم خدمتون، در شأن نزول این آیه، مرحوم تبرسی در شأن نزول این آیه از ابن عباس، کسی به نام ابن سوریا و گروه از یهودیان آمدن پیش پیغمبر، سوالات زیاد بالا پایین، یه سوال آخرشون اینه که فرستنده و نازل کننده وحی کی بوده؟ ای ملکن یعتیک به ما ینزل الله علیک، این وحی که از نای خدا میاد توسط چه ملک و فرشته میاد؟ پیامبر فرمود جبرئیل. گفتن ذاک عدونا، این دشمن ماست. ینزل بالقتال و شده، جنگو چون میدونید علیه یهود خیلی زیاده. لا تتخذوا اليهود و النصارى احسن. اون آیه دیگه ای که خیلی سخت تره آیه راجب یهود چه است؟ احسن این اشدان آس اداوتن الیهود. بله ینزل بالقتال و شدت و الحرب و میکائیل ینزل بالیسر و الرخا، چون موکل رزق و روزی خلق الله است، میگه این خوب بود اگه میومد. فلو کان میکائیل هو الذی یأتیک لآمنا بک، اگر میکائیل میومد ما به تو ایمان میآوردیم. مجموع البیان جلد 1 صفحه 325. یهودیان علاوه بر این ماجرایی که بینشون با پیامبر گذشت، بسیاری از صحنه‌های تاریخی آمدن پای جبرئیل را به میان کشیدن و جرائمی را برای جبرئیل ثبت کردن. خیلی عجیبه. و دشمنیشون گویا با جبرئیل یه دشمنیه به قول اون معروف کینه شتوریست، کینه شتوریست عمیق و ریشه دار. و اینم برمیگرده به روحیه نجات پرستی. میگم چرا به روحیه نجات پرستی برمیگرده، توضیح بدم. دلیلش اینه که اینا تو ذهنشون این بود که پیغمبر خاتم باید از بنی اسرائیل باشد، از فرزندان اسحاق باشد، تا این افتخار به نام اونها به فرمایدا ثبت بشه. ولی موقعی که دیدن من العرب، اونم امی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، گفتن عجب، با خدا خیلی نمیخواستن دعوا کنن. مثل اون تعبیری که ابن عباس داره خیلی جالبه، میگه که یریدون بسب علیین سب رسول الله، روشون نمیشه پیغمبر را دشنام بدن، ولی یریدون بسب علیین بفرمیدا سب رسول الله. اموی ها اینقدر دشنام دادن معاویه، چه دستوراتی داد که بر بالای منابر دشنام به امیرالمومنین بدن. ابن عباس میگه یریدون بسب علیین سب رسول الله، بنده اضافه میکنم به فرمایش ابن عباس، ولی روشون نمیشوند که پیغمبر را دشنام بدن. امیرالمومنین کیه جز نفس پیغمبر؟ هر شبت که خدای متعال میفرماید فانه نزله علی قلبک، این نکته ادبی هم اینجا هست، دوستان فاضل من به این نکته ادبی هم توجه کنن. تو این به اصطلاح بخش از آیه شریفه، اون نکته ادبی اونجا را همین الان عرض کردیم خدمتون که جزای شرط محذوف بود، لا معنالی عداوته. اینجا هم یه نکته است. معمولا تو ادبیات خونده ایم، خوشبختانه دوستان گاهی تدریس هم دارن، گاهی مراجعه هم میکنن تا یادشون نرود. ضمیر نیاز به چه دارد؟ ایو الفضلاء المعاصرین، مرجع. یعنی موقعی که یه ضمیری جای آورده میشود میگن این ضمیر به کجا برمیگرده. در آیات قرآن ما مواردی داریم که ضمیر به حسب ظاهر مرجع بفرمایید ندارد، لوضوحه، چون مرجع اون چنان وضوح داشته به ضمیر خدای متعال بسنده کرده است و دیگه مرجع برای ضمیر بفرمایید نیامده است. حالا الان عرض میکنم یکی از این موارد امجاست، فانه نزله علی قلبک، این ضمیر نزله به کجای عالم هستی برمیگردد؟ بفرمایید ای القرآن، قرآنی ما اینجا داشتیم، قل من کان عدو و لجبریل، آیه را کامل بخونم تا بفهمید از قرآن خبری نیست. فانه نزله علی قلبک، اصلا کلمه قرآن جا نیست. بإذن الله مصدقا لما بين يدي و هدى و بشرى للمؤمنين، قرآنی به میان نیامده، ولی میگه فإنه، یعنی فإن الله نزله على قلبك. عرض شود محضر شما به این که بدون این که در جمله مرجع ضمیر آورده بشود، ضمیر به تنهایی آورده شده. حالا نمونه هایی هم بیان بکنیم بعد سرش رو بیان کنیم که الان بیان کردم. قل هو الله احد، قل هو الله احد، هو آمده بدون بفرمایید مرجع. چرا؟ دلیلش اینه که بگو او خدایی یگانه است، او خدایی یگانه است، الله احد. این قل هو الله احد است، الله احد، احد وصف برای الله. مرجع ضمیر هو در آیه ذکر نشده. چرا؟ چون هو به تنهایی میتواند بدون ذکر مرجع بفرمایید بیان کننده آفریننده هستی و وجود باشد. یعنی خالق هستی الله احد است. پس هر جا وضوح داشت ما نیاز به ذکر مرجع بفرمایید نداریم. هر شبت خدمتون آیه دیگر معید این مطلب، نمونه ها را میخوام ذکر کنم که تو ذهنتون باشه که آیا همیشه ضمیر مرجع دارد یا استثناء هم دارد. میگیم استثناء دارد، این قاعده ادبی استثناء دارد. انا انزلناه فی لیلت القدر، همین بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، انزلناه به کجا برمیگردد؟ قرآنی در کار هست تو این سوره بفرمید آن. ولی چون به قرینه آیات دیگر و جاهای دیگر میدونیم قرآن در قرآن است که در شب بفرمید آن خد نازل شده، خدا راحت میفرماد انا انزلناه فی لیلت القدر ای القرآن. اینجا هم فی انه نزله علی قلبک، منظور قرآنه، چون نزول قرآن در شب قدر به حدی مشهوره که اگر به جای لفظ قرآن ضمیر بیاید هم مشکل ایجاد بفرمایید انا انزلناه فی، چون مقام عرشبت خدمت نزول یه مقامی است که فی شأن بفرمایید قرآن، لازم نیست اسم قرآن بیاد، چون چیزی که لیاقت نزول دارد و صاحب عظمت و بزرگی است قرآنه. اینجا هم از همین قبیله. وقت دو دقیقه به من مهلت بدید، بساط را جمع نکنید. درباره این عبارت علا قلبک، مقصود از قلب و موارد استعمال قلب در قرآن خدمت علمای اعلام عرض بکنم. مقصود جان به روح قلب، نه این قلب سنوبریست. یعنی نزله علی قلبک، یعنی نزله علی روحک، یعنی بر روح تو نازل کرد، بر جان تو نازل کرد قرآن. قلب موارد استعمال، میگن قلب همین که میرید دکتر رو میشکافد و میذاره اونجا و چهار تا لوله بهش وصل میکنن تا عمل جراحی تمام بشه، و گاهی از اوقات نه، نزله علی قلبک، نه این قلب سنوبری، علی روحی که از قلب روح تعبیر میشه. هر شبت محضر شما به این که وحی الهی اونم به اذن خداوند، این کلمه به اذن الله انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدم که مل فرق بین الاذن و الاجازه، کجاها اذن به کار میرود و کجاها اجازه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.